بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. عرض کردیم که این الله یستهزئ بهم که در این آیه آورده شده، فی طغیانهم یعمهون و یمدهم فی طغیانهم یعمهون.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
إن از قبيل ختم الله على قلوبهم.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
از قبيل فزادهم الله مرضات.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
که مراد همون خذلان الهی است که بر اونها خواهد آمد. در واقع خود شخص موجب میشه که خذلان رو خدا بر او چیره کن و مقتضیات اون در واقع خودش برای خود انسان. اما هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا.
اینا هدینا و سبیل اما شاکرا و اما کفورا.
سلام علیکم. خداوند راه رو گذاشته تا انسان ها دو دسته میشن، یک دسته در ستایش و سپاس الهی، یک دسته هم در کفران و کفر و ناسپاسی. وقتی که انسان در راه هدایت قرار بده خودش رو، قرآن بهش فرمود مبتدی، یعنی کسی که به دنبال هدایت، اون وقت مورد هدایت الهی قرار میگیره و توصیفات و تعبیرات مختلفی در قرآن مثل متقین، محسنین، مؤمنین از اونها در قرآن شده. حالا یه سری الطاف را خدا در دنیا برای آدمای مؤمن قرار داده. حالا اینها رو جمع‌بندی شده براتون میگیم الطافی که خداوند تبارک و تعالی به جهت این که مؤمن در راستای هدایت واقعی الله خودش رو قرار داده به او نصیب میکنه. اولیش اینه که نورانیت قلب پیدا میکنه، آدم مؤمن متقی چون دلش و قلبش جایگاه حضرت حق اگر پاک باشد، پاکی او موجب نورانیتش میشه. فقط فرمودن لذا قلب آدم مؤمن به لطف خداوند نورانی میشه. دومیش این که محل ورود ملائکه خداست، قلب او محل ورود ملائکه خداست. نه همش البته روایت داره، علی نقلیه همه اینها را داره، اون تا حالا ما نمیخوایم زیاد اطاله سخن باشه. سومیش نیست که به واسطه این قلب نورانی باعث میشود که انسان تمایل به عبادت داشته باشه. خیلی ها هستن تمایل ندارن به عبادت، اینو مؤمن نیستن، اما بعضی ها هستن مؤمنن و به جهت نورانیت دل چه دارن، اونها خود به خود دوست دارن شب بلنشن نماز شب دارن. دوست دارن و علاقه مندن که روزه در ماه مبارک رمضان داشته باشن، صائم باشه. اینا مهمه. یه وقت نماز میشه شتابان و تمام تمایل وجودشون به سمت نماز حرکت میکنه. یه بار گفتیم بعضی از عوام هستن، میبینیم اکثر عوام اینطوره، تا میبینن یه نماز جماعت برقا میدو، این نشونه ایمانمون هاست، نشونه نورانیت دلمون هاست. بعدم وقتی با خدا نجوا میکنن، این نجوای با خدا برایشون شیرینه. وقتی قرآن بر اونها تلاوت میشه، وجلت قلوبهم.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
دلهای اونها مسرور میشه، اظهار شادی میشه، روز به روز به لطف خداوند ایمانشون تقویت میشه. تقویت ایمان از الطاف حضرت حق به جهت این که کسی خودش رو در مسیر هدایت قرار داده و به همین جهت معرفت او به حق زیاد میشه، روز به روز شناخت او نسبت به خدا بیشتر میشه. یکی از واقعیت هایی که در زیارت معصومین علیهم صلوات الله اجمعین هست این است که من خودم این رو تجربه کردم، هر چه به زیارت اهل بیت بیشتر رفتم بیشتر میفهمم که ما کجا و اونها کجا. میفهمم که ما خیلی از اونها عقل میشیم. شناختم روز به روز در وجود اهل بیت هر چه وارد بشیم و زیارت بریم میفهمیم که اونها خیلی بزرگه. بعد فرمودیم لذا معرفت انسان زیاد میشه. یکی دیگه به جهت این که انسان دل نورانی پیدا میکنه، ایمان و تقواش روز به روز قوی تر میشه و گسترش پیدا میکنه، شیطان ازش ترد میشه و دربهای ورودی شیطان به او بسته میشه، سد الابواب پیدا میکنه. اینا مهمه. یه چیزی از الطاف خداوند بر آدم مؤمن اینه که او رو معمولاً با علما و بزرگان اولیاء خودش محشور میکنه، معاشر قرار میده و همچنین دوری میکنه از آدمهای بد، همنشینهای بدش رو کم کم دور میکنه. اعراض یعنی عمدن علمن از کسی در چیز آدم خودش رو دور کنه، این یعنی اعراض. قلب انسان فراغت پیدا میکنه نسبت به مشاغل دنیوی و مشغول آخرت میشه، از باب اشتغال میشه، یعنی از یه چیزی بریدن و به دیگری رسیدن، از آن که در دنیا هست بریده میشه و مشغول اون چه مربوط به الله هست بیشتر انسان پیدا میکنه. فراغت قلب از مشاغل دنیوی. یازدهم، غفران الهی نسبت به گناهانش و خطاهاش هست. غفران یعنی اگر یه خطایی کرد انسان، خدا اون خطا رو، اون گناه رو تبدیل به حسنه میکنه. دقیقا فرمودی مهمه ها، آدم مؤمن متقی کارای بدش رو هم خدا تبدیل میکنه به حسنه. دوازدهمین لطف الهی به حقای مؤمن و به فردی که در راه هدایت خودش رو قرار داده اینه که بلیه ها از او دور میشه، بلاها از او دفع میشه. سیزدهم، خداوند حاجت مؤمن رو برآورده میکنه، قضای حوائج مؤمن از الطاف حضرت حق برای آدم متقی و آدم مؤمن. و همچنین در راستای همین اجابت دعا و او هست، یعنی سر به آستانه حضرت حق بلند میکنه و دست به سوی او دراز میکنه اجابت میشه. این خیلی بوده بعض وقتا هست که انسانهای هستن متقی یه دعا میکنن بچه شفا میتونه. من فرمودید گفتن که به بند خدایی از مثلا ساختمان آلی قاپو سرازیر شد، مثل میدن روفتگره داشت پا اونجا روفترها میکرد تا دید داره میفته، اشاره کرد به آسمون بگیرش، دیدن این وسط زمین آسمان موند و آرام آرام رو زمین قرار گرفت. دویدن گفتن به چی گفتی؟ به همونی که 60 ساله هر چی گفتت من اطاعت کردم، حالا یه خواهشم من کردم او برآورده کرد. دعا استجابت میشه. خیلی از مشکلات ما برای نیست که ما در راه حق سرسپرده نیستیم و هر چی دعا میکنیم مشکلات مالی داریم، مشکلات اخلاقی داریم، مشکلات اجتماعی داریم، مشکلات سیاسی داریم، اینها رو ببینیم هیچ کدومش را نمیتونیم خلاصه حل کنیم و حل نمیشه. دعا هم میکنیم دعامون از دیدمون بالاتر نمیره. علتش چیه؟ علتش نیست که در مسیر تقوا نیست. اگر کسی در مسیر تقوای الهی و ایمان واقعی قرار بگیره که قلب او نورانی بشود و محل ورود ملائکه قرار بگیره و حرف دعا بکنه، دعاش مستجابه. پونزدهمین لطفی که خدا به انسان مؤمن متقی میکند اینه که امور او را اصلاح میکند. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. هر کسی بین خودش و خدا را اصلاح بکنه، یعنی راه رسیدن به خداش هموار بشه. بعد فرمودید برای خودش دستنداز درست نکنه در راه خدا، اون وقت اصلح الله بینه و بین الناس، خدا بین او و بین مردم رو اصلاح. این نشته بسیار مهم. در مقابل اون افراد منافق، افراد کافر، افرادی که واقعا به خدا و به اون چه از طرف خدا هست اعتقاد واقعی ندارن و کفر می‌ورزن، یه سری بلیات رو خدا برای اونها و بلاهایی رو برای اونها قرار داد. در مقابل همون چیزهایی که گفتیم برای آدم مؤمن، یکی قساوت قلب، قلب سیاه، سیاهی قلب، قساوت قلب. شیطان بر این قلب مسلط میشه، هی میچشونه رسید طرف میچشونه شیطان میاد وسوسه میکنه شیطان. آقای مرادی هم چم چم دیگه بکنم نیاد. آره پس تسلط شیطان بر قلب آدم منافق و کافر. سومیش با ورود شیطان به قلب آدم کافر هی اون رو وسوسه میکنه و شیطنت میکنه او رو به سمت کارهای ناجور. اگر ایمان چی هم داشته باشه، ایمان ضعیفی هم داشته باشه، بازم اون رو ضعیفتر میکنه تا از بین بره. بچه‌ها میگه که اینجا حالا تصوراً میگه یا بگیم که زمینه ای را خدا برش ایجاد میکنه که هیچوقت ایمان دیگه در وجودش پیدا نشه. سعادت براش سد میشه، راه سعادت و راه اینکه انسان به خوشبختی دنیا و آخرت برسه براش سد میشه، سد طریق سعادت. ششمیش همیشه دنبال اینه که گناه بکنه، مثلا همیشه دنبال اینه که حتی نون حلالش رو نجس کنه دو بخوره. به قول یکی میگفت تا نونش رو گهمال نکنه نمیخوره، نجستانشه نمیخوره، از یا این طوری میشه. لذا رغبت پیدا میکنه به گناه کردن، به معصیت کردن. همینطور که دارد میرد چشمش گناه، همینطور که دارد میرد زبونش گناه، همینطور رغبت داره در اینکه یه چیزی خلاصه برای خودش بتراشه. بهش میگم بیا نماز بخونه، تمایل نداره، مثلا تمایل به عبادت نداره. مواظب باشید اگر صبح شد، نصف شب شد، بیدار شدیم و تمایل به این نداریم که وقتی عبادت کنیم بترس، نکنه خدایی نکرده یه گناه، یه معصیت، یه کاری کردیم که بیمیلی در طاعت برامون حاصل شد. تمایل به این نداریم که بلندشیم نماز بکنیم، تمایل نداریم که روزه بگیم. تا میشه محرم از اون میگیم وقت دوباره حالا سحر باشه، دوباره حالا باشه. این بی‌رغبتی زمینش رو خودمون داریم. قطر بودیم پس بیمیلیه به طاعت. هشتمیش معمولا با چیا میشینه؟ معمولا آدم منافق، آدم کافر، آدم بد معمولا به دنبال همنشینی خودش. قطر بودیم یه روز یه بنده خدایی بود بهش گفتیم ما خواهیم بیایم فلان جا، وقت به من گفت شأن شما نیست که بوده. گفتم یعنی چه؟ گفت اینا آدم حسابی نیست، شأن شما نیست که بوده. بعضی وقتا این طوری میشه. حالا کسی که نفاق و کفر در وجود او خلاصه نهادینه شده باشد، هم نشیناش کیا؟ آدم های فرد همیشه به دنبال هم نشید خود. به دار روایت هم داریم که انسان ها را اگر خواستید بسنجید که چجور آدم های هستند با هم نشیدانشون، ببین با چه کسی هم نشید، خیلی موازن. معمولا اشتغال به دنیا یه طوری که بزرگترین هم و غمشون مسائل دنیا، بزرگترین هم و غمشون نیست که حالا این ماشین رو بخرن، بزرگترین هم و غمش نیست که حالا در این دنیا به این مثلا مطامع برسن، اصلا از خدا غافل. دهمیش همه کاراش فاسد، هر کاری میکنه دار، هر کاری هم بکنه چه حسب ظاهر کارش مثلا کار صحیحی باشه اما این فاسده. بفر بودید نمازم که بخونه این نمازش نماز نیست، این نمازش بیشتر رو به سمت شیطان میره. چرا؟ چون نماز فاسده، نماز باطله. میرد مثلا کربلا شاید زمینه جور بشه بره کربلا، اما اونجا هم که میره دوزی میره تو حرم خدا هم میره. دست عربستان زندان بودیم، یه هم زندانی داشتیم هم سلولی بودیم هم بسی میگن این مال چیز بود، مال اردن سیاهی بود. بهش گفتم برای چی داره زندان کردن؟ وقت گفت من سرقت کردم از یه ظاهر، پولاش پولای ظاهر خلاصه سرقت. تو تواف خیلی است، تو تواف، تو تواف خانه خدا دست کرده بود جیب من. یه همسفری هم داشتیم هموسا، خدا حفظش کنه. اولین تواف بعد از مثلا عمره تمتعی که انجام دادیم، رفت تواف کنه بیاد با لباس خودش رفته بود. 1500 دلار اون سال کل هستیش بود، چرا برده بود جیبش گذاشته بود رفت جیب شل بود. وقت که اومد گفت آقا آقا همه رو در آورد، 1500 دلار توی تمتع. یعنی یه جایی هم ممکنه کسی بره، اما اونجا خراب میشه. چرا خراب میشه؟ چون آدم آدم خرابیه، به دنبال خرابی هم هست. لذا میره دور خونه خدا طواف بکنه اما دوزی میکنه. میره کربلا زیارت امام حسین، اما اونجا میره دنبال فساد. بس فرمودید لذا امور او فساد درش هست. یازدهمیش بلا بر او، هر رو بلا برش ناصر میشه. امروز به سرش تصادف میکنه، فردا دخترش مریض میشه، از فردا زنش گرفتار پیدا میکنه. هر روزی یه بلا و یه مصیبتی بر او واقع خواهد شد. نعم الهی از او گرفته میشه، سلامتی ازش گرفته میشه، عمر او به مرگ مفاجات ختم میشه. اینها هست. هرچی دعا میکنه و جست برد اگه بکنی، هرچی دست به دعا، دعا منظور که سؤال، هرچی چیز خدا میخواد اجابت نمیشه. بس برمید هرچی میگه خدا میگه فایده. چرا؟ چون بین او و بین خدا هیچ تناسبی نیست، هیچ چیزی نیست که اون را وصلش کنه. به قول آقا یه قدر فاصله افتاده که صداش دیگه نمیرسه. صدای او دیگه قابلیت و صالحیت بر این که خداوند اون را اجابت کنه نیست. چهاردهمیش سلب توفیق و اون چه که برای اهل ایمان هست براش موفقیت ایجاد نمیشه که اونها برسه. نظر میدید چون بعض لحظانی واقع کنید یه آقای مثلا میره زیارت مشهد رو برمیگرده با چه خلاصه کنتراغی شروع بکنه تعریف کردن از زیارتش، از چگونگی ورودش به حرم، از چگونگی گرفتن حوائجش از حضرت رضا و شفیع قرار داره او در درگاه الهی. یعنی کسی هم میره در میاد اونجا که میاد تا میاد از شکمش باید هم بزن. یه بار یه بند خدای خدا رحمتش کنه از مکه برگشته و حضرت واجه ما رسیدیم همون وقت دیدنش، اولین کسی رفتیم ملاقاتش کردیم ما بود. تا رفتیم بودیم چه خبر مکه واجه با تو مسجد و نبی میدونم 2000 چند تا ستون رفته تو ستون حالا بیچاره حالا به خوبی بوده اما خب حواظ جمع مادیات. گفتم خب دیگه، گفت میدونم کجا چقدر چی داشت. آجا با موز میدادن ایکی میخواد در جرسه نمیدونم پرتغال میدادن چه جور قضامون خلاصه شب و نهار و شام و همه چی خلاصه مفصل هیچه. همه فقط خلاصه تو فراغ و مادیات و زواهر اینا بود. گفتم آجی از اون چه خانه خدا را دیدی و چشم افتاد به کعبه وقت چه احساس داشتی؟ تو از جنسی ها ببین اینا مهم نیست. حالا سلب توفیق میشه از آدم منافق، از آدمی که کافر باشه باطنش درست نباشه و فوائدی که در اطاعت از خدا بر اهل ایمان هست از او سلب میشه. و بدتر از همه این خیلی بده تسلط ظالمین بر نظر بودیم. ببینید نمونه بارزش کوفیا تمرد کردن از اطاعت از سید الشهدا و از حمایت از سید الشهدا با این چه ده ها هزار نامه و دعوت نامه برای او ارسال کرده بودن اما پا زدن به اون چه که خودشون خواسته بودن و کار به جایی رسید که 20 سال حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون بدترین ظالم بود، بدترین ستمکار بود، بر سر همین مسلط شده بود، به طوری که خلاصه بعد از مردن حجاج که 20 سال طول کشیده بود زندانهای حجاج رو و کوفه رو باز کردن به قلم آوردن که 120 هزار زن و مرد تو این زندانها مونده بودن. اونه که مرده بودن که 120 هزار مونده بود که وقتی آزادشون کردن تمام اونها به رهنه مادرزاد زن و مرد قاچی توی یه چهار دیواری اونها رو زندان کرده بودن، همونجا باید میخوابیدن، همونجا خوراک، همونجا دستشویی کردن و خوراکشون هم تو روایت داریم که هر روز یه قرص نان جویی که خمیر اون رو با خاکستر مخلوط میکردن که یکی ماه اگر هر سفید پوستی اون غذا رو بخوره، اون قرص نان رو بخوره، بدنش مثل لجن سیاه. دقیق فرمودید؟ یا مثلا دارد که یه آقایی 3 تا پسراش 4 تا پسراش در جنگ اومد لب دروازه که حجاج شده بود، رفت ازش خواهش کرد که من 4 تا پسرام دارم میرن جنگ، اجازه بده من وایسم اینجا دور و بر خانواده های اینها باشم. بدون اینکه یک کلمه جوابش بده شمشیر رو کشید سرش رو. ببینید نفاق و بی ایمانی و کفر به اینجا میرسه که تسلط پیدا میکنه ظالم بر سر او. اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمون، یه رحمه میکنه ظالم که شمشیر رو میکشه سر رو میزن. نه به ناموس دیگه، این که ما در جمهوری اسلامی اینقدر واقعا حضرت امام یا حضرت آقا یا همه اونهایی که دستن در کار نظام تا حالا بودن و همه مردم جلوی ظلم ایستادن، این واقعا جای مباهات داره برای اینکه کسی نتونست برای مسلمان. ولی تو عراق ما دیدیم که آمریکایی‌ها اومده بودن چگونه این عراقی ها ذلیل بودن. اتوبوس پر از دانشجوی دختر عراق رو بله افسر آمریکایی هدایتش کرد تو پادگان، برد دختر رو تو پادگان. حالا دیگه بفرمایید چی میشه؟ این هست اگر کسی واقعا در برابر ظلم تقوا نداشته باشه و ستیزگی نکنه و مقاومت نکنه از نظر ایمان، به اینجا میرسه دو افکارش که ناموسشون رو به تاراج میبرن، اموالشون رو هم دیدیم ما که همینطور صف کشیده بود این تریلی ها و نفساشون رو داشتن میبردن به سمت ترکیه. نفر بود حالا غیر دور نفتایی چه خوردن، هم اموالشون رو به تاراج بردن، هم نوامیسشون رو به تاراج بردن، هم خودشون هم جرأت نمی‌کردن حرف بزنن. اما ما هر وقت می رفتیم دم این خلاصه ورودی های عراق، این منافقین هم چه خب ایرانی بودن اونجا بودن با این آمریکایی ها، شروع می کردیم با این در هم اصلا تو از درزی نمی ترسی بودن میشتدی که اینا حالا یه عذیتمون بکنن. حالا بعضی وقت هم عذیت کردن می بردن ما حالا تو این اتاقا تفقیش کنند اینا و حالا نیم سرد یه سرد مانه بیدی شون نده اینا، ولی خب ما دست سرشون برنیم داشتیم. من یکی منافقین بود که جزء آمریکایی ها، ما آمریکایی هم گفتم نه تو ایرانی، بعد من سری هم بسپردم خاک بر سرت کنم احمد که اومدی خودت رو مزدور آمریکایی قرار دادی. تو از شدی و آمریکایی بهش میگه چی میگه دیم وقت جو روش نمیشد دومو بگه من سیده همش روش نمی. حالا خدا انشاءالله که همیشه ما رو به تقوا و به ایمان انشاءالله مجهز کنه، خودت همون هدایت واقعی، همون که ایصال الی المطلوب است، همون رو خدا ان شاء الله نصیب میکنه و هیچ موقع ما رو از اون دور نکنه که بدترین بلاها وقت و چاره ما خواهد شد. صلی الله علیه و آله.